أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که تعریف و تفسیری که مرحوم محقق کمپانی علی الله مقامه الشریف در حاشیه کفایه فرمودند و محصل آن این بود که وضع یک امر اعتباری است، اعتبار واضحه که واضح بین لفظ و معنا یک ارتباط و اختصاصی را اعتبار می کند. پس معتبر و اعتبار کننده عبارت از واضح و تشبیه به امور اعتباریه عقلائیه و یا شرعیه فقط در رابطه با اعتباری بودن و الا معتبر فرق می کند. در امور اعتباریه عقلائیه عقلا اعتبار می کنند، در امور اعتباریه شرعیه شارع اعتبار می کند، در باب وضع واضع اعتبار می کنه. حالا واضع خداوند تبارک و تعالی باشد یا بشر باشه فرقی نمی کند. توضیح کلام ایشون رو دیروز ذکر کردیم. فقط در کلام ایشون یک تنظیری ذکر شده که این تنظیر یک قدری مورد مناقشه است. ایشون می‌فرماید که مسئله وضع در باب الفاظ مثل مسئله دوال میماند. دوال عبارت از این علامتهایی بوده که سر هر فرسخی در طول جاده گذاشته می شده و این دلالت می کرده بر این که اینجا فرسخ تمام شد، اینجا فرسخ تحقق پیدا کرد. علامتی که در جاده مثلا روی فرسخ اول گذاشته میشه، علامتی که روی فرسخ دوم گذاشته میشه که از اینها تعبیر به دوال میفرماید، یعنی چیزهایی که دلالت داره بر این که اینجا رأس الفرسخه و تمام الفرسخه. ایشون می فرماید وسئله وضع در باب الفاظ شبیه مسئله این وضع دواله، منتها از نظر دلالت همونطوری که این دوال یدل علی ان هذا المکان رأس الفرسخ، کذلک اللفظ یدل علی المعنا، در حیثیت دلالت و در جهت دلالت فرقی نمی کنه. منتها ایشون می فرماید یک فرق داره، فرق بین ما نحن فیه که مسئله وضع الفاظ برای معانی است و بین وضع دوال عبارت از این معناست. می‌فرماید فرقش اینه که در باب دوال وضعش واقعیت داره، وضعش حقیقت داره، از امور واقعیه. چطور از امور واقعیه؟ خب برای اینکه شما به چشم خودتون میبینید که این علامت در این مکان وضع شده، تعبیر ایشون اینه، به چشم خودتون میبینید که این علامت در این مکان وضع شده. موضوع بودن این علامت را در این مکان، این یک مسئله محسوسه، یک مسئله واقعیت داره، اما در باب وضع الفاظ صرفا مسئله اعتباریه و همونطوری که دیروز عرض شد نه از واقعیت عرضیت برخورداره و نه از واقعیت مقوله اضافه برخورداره، بلکه صرفا یک امر اعتباری محضه و هیچ گونه واقعیتی در رابطه با حقیقت وضع مطرح نیست. این بیان ایشون به نظر ما یک قدری شگفت‌آوره و مناسب نبود که این بیان رو ایشون به این صورت بیان بکنند. خوب دقت بفرمایید، در باب این دوالی که ایشون ازش تعبیر به دوال حقیقی می کند، اونجا ما سه تا مطلب داریم و سه تا عنوان داریم. یک عنوان این علامت نصب شده، اون سنگی که اونجا نصب کردند و یا چیز دیگری مانند سنگ که در اونجا نصب شده، که ما ازش تعبیر میکنیم به موضوع، یعنی قرار داده شده. عنوان دوم اون مکانی است که این دال درش وضع شده و خصوص اون مکانی است که وضع هذا الحجر رو وقتی می‌خوایم تعبیر بکنیم با کلمه علا تعبیر می‌کنیم، میگیم وضع هذا الحجر رو علیه. پس اون مکان موضوع و علیه می شود، یعنی جاییست که این دال برش قرار داده شده، روی او قرار داده شده، در اون نصب شده، لذا میگیم وضع الحجر و علی هذا المکان. با کلمه مکان علا ما تعبیر می کنیم. اما یه عنوان سومی داریم، عنوان سوم اونیست که ما ازش تعبیر به موضوع له می کنیم. شما می بینید که این سنگ نصب شده، می بینید که در این مکان نصب شده، اما سوال می کنید برای چه نصب شده؟ موضوع له یعنی اون هدفی که، اون چیزی که این وضع برای او هست. او عبارت از این است که علامت باشد بر اینکه هاذا رأس الفرسخ، این موضوع لهه. اما در باب الفاظ و معانی که ما دو تا عنوان بیشتر نداریم، یک عنوان لفظه که ازش تعبیر به موضوع می کنید، یک عنوان معناست که ازش تعبیر به موضوع له می کنید در باب الفاظ و معانی، همین دوتا عنوانه، موضوع له، موضوع عبارت از لفظ، موضوع له عبارت از معناست. اون وقت بحث اینه که خب ایشون این موضوع له در باب معنا رو در اون عناوین ثلاثه‌ای که در باب دوال حقیقی وجود داره میخواد جزء کدومشون قرار بده؟ آیا معنای در باب وضع الفاظ مثل موضوع و علیه در باب وضع دواله، یا مثل موضوع و له در باب دواله؟ ظاهر تنظیر ایشون این است که میخواد بگه مثل موضوع و علیه در باب دواله، لذاست که بعضی از اعلام به ایشون اشکال کردن که خب این تنظیری که شما میکنید لازمش این است که ما در باب الفاظ و معانی به جای اینکه به معانی موضوع و له بگیم باید بگیم معانی موضوع و علیه، برای اینکه تنظیر شما یه همچین معنایی رو افاده میکنه. اما واقعیت مسئله این نیست، ولو اینکه در عبارت ایشون این معنا ازش استفاده میشه، اما واقع مسئله این نیست. موضوع له در باب الفاظ و معانی همون عنوان سومی است که در اونجا تحقق داره، نه عنوان مکان که عبارت از این چیزی است که شما ملاحظه میکنید. عرض کردیم اونجا یک موضوعی است هازل حجر، موضوع و علیهی است هازل مکان، موضوع و لهی است کون هازا رأس الفرسخ. کون هازا رأس الفرسخ رو که شما به چشم نمیبینید، اونی که شما میبینید سنگ رو میبینید و هازل مکان رو میبینید. اون وقت واقع مسئله اینه که معانی در باب وضع به جای اون محل در باب حجر موضوع نیست، به جای کون الفرسخ که عنوان سومه که او عبارت موضوع له، یعنی در حقیقت موضوع له در باب الفاظ و معانی همون موضوع له در باب علی رأس الفرسخه، هیچ فرقی نمی کنه. اینطور شد این فرقی که محقق اصفهانی می فرماید که فرق بین وضع در باب الفاظ و در باب دوال اینه که وضع در اونجا حقیقیه و در اینجا اعتباریه، مسئله درست نیست. هر دوش اعتباریه، هم در باب وضع الالفاظ مسئله اعتباریه، هم در باب وضع الدوال مسئله اعتباریه. چرا؟ که واقعیت داره این حجره، میبینید شما حجر رو، این مکانه، مکانم میبینید، اما کون الحجره علامتن علا ان هاز المکان رأس الفرسخ، این امر اعتباری، اعتبار کردن. ممکن بود اینجوری اعتبار نکنن، چجوری اعتبار کنن؟ سر هر یک فرسخون علامت بگذارن، این تابع اعتباره، اعتبار اقتضا کرده که سر یک فرسخ دارن. ممکن بود سر دو فرسخ علامت بگذارن، ممکن بود سر پنج فرسخ علامت بگذارن، اعتبار اقتضا کرده، یعنی بنا گذاشتند، بنا گذاشتند بر اینکه وجود حجر را علامت تمامیت و فرسخ واحد قرار بدن. این کجاش حقیقه؟ بله؟ چه ربط داریم وضع و معنامی؟ که آیا حقیقیه یا اعتباریه؟ آیا همونطوری که گوش بدید؟ آیا همونطوری که در باب وفاز شما میگید ارتباط و اختصاص لفظ به معنا امر اعتباریون اعتبره الواضع، با اینکه لفظ، خب دقت کن، لفظ خودش یک حقیقته، معنام خودش یک حقیقته، اما ارتباط و اختصاص لفظ به معنا یک امر اعتباری است که پدر ایجاد میکنه. والا لفظ علی این از مقوله کیف و حقیقت علی خارجی که عبارت از این مولوده، اینم که واقعیت محضه. پس چی امر اعتباریه؟ ارتباط بین این لفظ و این معنا، ارتباط بین این نام و بین این مولود، امر اعتباریه. در مسئله دوال مسئله همینه. شما سنگ رو میبینی واقعیت داره، مکان رو میبینی واقعیت داره، اما کون هازل هازل حجر علامتن لرأس الفرسخ، این امر اعتباریه. کما اینکه دیروز در باب اشاره به یدم که بعضیا درست توجه نفرموده بودن عرض کردیم، ما شما مشار و الیه این موجود خارجیه، انگشت رو هم که به این صورت اشاره میکنه، اینم واقعیته، این حقیقته. پس چی اینجا امر اعتباریه؟ امر اعتباری اینه که ازا هر زمانی که شما انگشت را به طرف یکی به این صورت درآوردی، این دلیل بر این است که اشاره به او کردی، این امر اعتباریه. در حالی که هر دوش واقعیت داره، هم عرض می شود که دست و انگشت واقعیت داره، هم مشار الیه واقعیت داره، اما به هذا النحو من کیفیت الاصبع یشار الی المشار الیه، این امر اعتباری عقلاییه، این واقعیت نداره. اونی که واقعیت داره این زید سر جاش نشسته، شما همچی کردی همین. اما این کجاش در واقعیت نوشته که هازن نحو من وضع الاصبع علامت الاشارت الالمشار الی، این امر اعتباری. بفرمایید از جمله، بفرمایید از جمله این بسیار، بفرمایید یکی شو تا ببینیم چیه. این امر اعتباریه، امر اعتباریه. اون کی نشسته اعتبار کرده طلوع و غروب خورشید رو؟ خب میدونم این چه ربطی به اعتبار داره. گوش بده، گوش بده، گوش بدید ثوابش بیشتر. عرض می شود که پس ببینید در باب وضع دوال، اونیش که در تنظیر نقش داره و در تشبیه نقش داره، او حیثیت وضع و دلالتشه. حیثیت وضع و دلالتش حیثیت اعتباری است. کون الحجر الموضوع فی هذا المکان دلیلا علی رأس الفرسخ امر اعتباری، و الا اونی که هست سنگ رو شما میبینی، این مکان رو میبینی. غیر از این واقعیتی ما نمیدونیم غیر از مکان و غیر از سنگ در اینجا تصور میم. پس اون جهتی که مسئله وضع الفاظ رو به وضع دوال شبیه میکنه، در اون جهت در اعتباری بودن هم مشترکن. و این درست نیست که ما بیاییم بگیم فرق بین اینجا و اونجا این است که او وضعش حقیقیه، این وضعش اعتباریه. هر دو اعتباری هن و اون جهت حقیقی بودنش او خارج از دائره تشبیه و ما نمیتونیم او رو به حساب تشبیه بگذاریم. پس بالاخره و اگر این طور شد، دیگه اشکال بعض الاعلامم به ایشون نمیتونه وارد باشه که لازمه بیان ایشون، البته این راسته که طرز بیان یه همچه لازمه ای داره، اما اگه به این صورتی که ما داریم مسئله رو مطرح میکنیم، دیگه بعض الاعلام هم نمیتونه بفرماید که لازمه این تنظیر این است که لا معنا در باب وضع الفاظ موضوع علیه بشه. نه، معنا هم در اینجا موضوع لهه و هم در اونجا ما عنوان موضوع له داریم. و به نتیجه این بیان که عبارت از اعتباری محض بودن مسئله وضع باشه، به طوری که هیچ شائبه ای از واقعیت درش مطرح نباشه، این بیان بسیار عرض می شود خوبی است و هرچه انسان دقت بکنه بیشتر از این نمیتونه در این مسئله قائل بشه. لذا در این مسئله همین است که این بزرگوار فرمودند. خب حالا به دنبال این، تا اینجا روی ترتیب بحث که بحث باید عناوینش مرتب باشه و گم و گور نشیم در لابلای حرف ها، تا اینجا بحث های چند روزه ما در رابطه با حقیقت وضع بود. خب حالا که حقیقت وضع روشن شد، یک بحث در این واقع می شود که آیا تقسیم وضع به وضع تعیینی و تعینی روی این بیان شما درسته یا نه؟ اگر ما وضع رو یک امر اعتباری بدانیم به این کیفیتی که مرحوم محقق اصفهانی بیان کردند، آیا وضع به معنای امر اعتباری رو میشه تقسیم کرد به وضع تعیینی و وضع تعینی؟ و در حقیقت این تقسیم یک تقسیم حقیقی است برای وضع، یا اینکه نه وضع یک قسم بیشتر نداره و او عبارت از وضع تعیینیه و وضع تعینی اصلا داخل در مقوله وضع نیست، بلکه یک عنوان دیگری داره. ما هر دو جورشو میتونیم اینجا بگیم. یک حرفی در جواب مرحوم آقای آخوند زدیم که عرض کردیم مرحوم آقای آخوند علت این که اون معنایی را که خودشون در باب تعریف و ذکر کردن، ریشش همین مسئله تقسیم وضع به وضع تعیینی و تعینی بود. ما در جواب ایشون گفتیم که نه، ما دلیلی نداریم بر این که دو قسم وضع داشته باشیم و به عبارت دیگر دلیلی نداریم که این وضعی که مقسمه برای تعیینی و تعینی است، این وضع به معنای حقیقی باشه. ما احتمال قوی میدیم که وضع به معنای اعم از حقیقی و مجازی مقسم واقع شده باشه، و اونجا این عمده این نکته است که اشاره کردم. اونجا عرض کردیم که کسی نیاد بگه که خب اگر شما وضع تعینی را وضع نمیدانید، پس اگر کثرت استعمال به حدی رسید که دلالت لفظ بر معنا دیگه نیازی به قرینه نداشت، آیا این استعمال حقیقی نمی شود؟ اگر کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی به نقطه ای از شدت رسید که دیگه دلالت لفظ بر این معنای مجازی هیچ نیاز به قرینه صارفه و قرینه مجاز نداره، بلکه عنوان معنای حقیقی پیدا میکنه. ما اونجا عرض کردیم که منافات نداره که یک معنا معنای حقیقی باشه اما موضوع الله نباشه. برای اینکه کی گفته که بین معنای حقیقی و معنای موضوع الله ملازم است؟ نه، معنای حقیقی معنای عام می داره، یه قسم معنای حقیقی وضع تعیینیه، یه قسم معنای حقیقی هم کثرت استعمال الا ان یتحقق القناع عن القرینه. این حقیقته، اما کل حقیقت موضوع له آیا آیه‌ای برش دلالت کرده، روایتی برش دلالت کرده؟ مثل مسئله افطار و نماز شکسته بینشون ملازمه تحقق داره که هر کجا وضع بود حقیقته، هر کجام حقیقت بود باید وضع باشه. ما دلیلی بر این مسئله نداریم. نه، وضع اخص از حقیقته، هر کجا وضع باشه حقیقته، اما بعضی جاها حقیقته ولیس به وضعن، و هازا کما در وضع تعینی و کثرت استعمال. پس اولا میتونیم ما راه حل رو این قرار بدیم و در نتیجه وضع تعینی رو از مقوله وضع خارج بدانیم. ثانیا میتونیم اینجا یه راه حلی پیدا بکنیم، بگیم چه مانعی داره. خوب دقت بفرمایید، چه مانعی داره که ما در اثر کثرت استعمال همون اعتباری را که واضع در مقام وضع لفظ برای معنا اعتبار میکنه و همون ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا را که واضع مشخص اعتبار میکنه، اینجا بیاییم اینطوری بگیم، بگیم بر اثر کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی به حدی که بی نیاز از قرینه بشه، اینجا اعتبار ارتباط و اختصاص میشه. چی اعتبار میکنه؟ اهل همین لغت، اهل همین زبان، اونایی که اهل این زبان هستن اعتبار میکنن. مگر در امور اعتباریه شخص معینی باید بشینه اعتبار بکنه؟ نه. مگر در امور اعتباریه، این نکته رو گوش بدید، مگر در امور اعتباریه آیا دونه دونه رو باید بنشینن و روش اعتبار بکنن؟ این نکته جالبیه. شما که خانتون رو میفروشید به یک معامله صحیح هم عقلایی و هم شرعی، بعد از آنی که بیعت و اشتریت تمام شد، میگید خب خونه عقلا کجاست که ما بریم در خونه شون رو بزنیم بگیم بیایید ایها العقلا اعتبار ملکیت کنید؟ یا مثلا دست نیاز به طرف شارع دراز کنیم و بگیم خدایا تو بیا اعتبار ملکیت کن؟ آیا اینطور مسئله؟ در امور اعتباریه کسی توهم این معنا میشه، یا اینکه نه شارع مقدس یک ضوابطی رو مقرر کرده، میگه هر کجا این ضوابط باشه من اعتبار ملکیت میکنم. در باب زوجیت مقرراتی شارع وضع کرده، میگه هر کجا این مقررات باشه من شارع اعتبار زوجیت میکنم. عقلا هم همینطور، عقلا هم در محیط خودشون میگن هر معامله ای که واجد ضوابط ما باشه و شرایط ما باشه ما درش اعتبار ملکیت میکنیم، و هر عقد ازدواجی که واجد مقررات پیش ما عقلا باشه ما اعتبار زوجیت میکنیم. اما دونه دونه لازم نیست که فلان عقد ازدواج رو عقلا مثل دوتا شاهد عادل بیان بالا سرش بایستند و بررسی بکنند و اعتبار ملکیت یا اعتبار زوجیت بکنند. مسائل روی ضوابطه، روی مقرراته، هم از نظر عقلا مسئله اینطوره و هم از نظر شارع اینطوره. وقتی که اینطور شد چه مانعی داره که ما در باب وضع تعینی اینجوری بگیم، بگیم اصحاب این لغت و افرادی که به این لغت تکلم میکنن اینا جزء ضوابطشون اینه که اگر لفظی در اثر کثرت استعمال در معنای مجازی به حدی رسید که نیاز به قرینه نداشت، یعتبرون بین هذا اللفظ و بین هذا المعنى المجازی الارتباط و الاختصاص. منتها در وضع تعیینی، حالا شخص معین یا اشخاصی این ارتباط و اختصاص رو اعتبار میکنن، در وضع تعینی لغت زبانان هر لغتی این اعتبار رو دارن و این اختصاص وضعی رو اعتبار میکنن. اگر ما مسئله رو به این صورت مطرح کردیم، هم میتونیم قائل بشیم به این که وضع یک امر اعتباری محض، و هم میتونیم در تقسیممون هم هیچ مناقشه نکنیم، بگیم تقسیم وضع به وضع تعیینی و وضع تعیینی یک تقسیم حقیقیه و هر دوش هم داخله در دائره وضع، منتها به این کیفیتی که شما ملاحظه فرمودید. پس یک تقسیم عبارت از این تقسیمه که با توجه به اعتباری بودن وضع ما به این صورت میتونیم حلش بکنیم. حالا تقسیم دیگری برای وضع هست که او تقسیم به چهار قسمه، از نظر وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، و همینطور دو قسم دیگری که عرض می شود در اینجا هست. این رو انشاءالله مطالعه بفرمایید برای بعد. یک حدیث کوچکی هم حالا کتابی دم دست بود به عنوان روز چهارشنبه بخوانیم. عرض می شود که روایت مال اصول کافیه. منصور ابن یونس عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی حکمت آل داوود، این سه جمله هست: علل عاقل ان یکون عارفاً به زمانه مقبلاً علی شأنه حافظاً للسانه. دوباره میخونم: علل عاقل ان یکون عارفاً به زمانه مقبلاً علی شأنه حافظاً للسانه. بر حسب این روایت امام صادق صلوات الله علیه می فرماید که در حکمت آل داوود، که حالا ظاهراً خب کتابی است مربوط به آل داوود که عرض می شود که برنامه های داوود درش تنظیم شده و دستورات او، می فرماید این جمله هست. خب این جمله مورد تأیید امام صادق قرار گرفته، اشکالی ندارن به این جمله، بلکه نقل به عنوان تأیید. می فرماید علل عاقل، اگر کسی از این نعمت عقل برخوردار بود و از این عرض می شود موهبت الهی استفاده کرده و عنوان عاقل برش منطبقه، علل عاقل بر او سه مطلبه، یعنی سه مطلبی است که سنگینی میکنه اما بایدم به دوش بکشه. کلمه علا هر کجا استعمال میشه، یعنی در این جور موارد، یعنی کار مشکلیه، سنگینه، اما بایدم به دوش بکشه انسان. همونطوری که کلمه علا ما میبینیم در وظائف شرعیمون خیلی استعمال میشه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا در آیه حج داره لله علی الناس حج البیت، کلمه علا به کار میبره، یعنی کار یه قدری سنگینه اما چاره‌ای هم نیست، حتما باید این به دوش کشیده بشود. حالا میفرماید عاقلی که مقتضای عقلش رعایت میکنه باید اولا عارف به زمان خودش باشه. البته اینا بحث‌های طولانی داره، من اشاره می‌کنم، خودتون چه بسا روی منابر بهتر از ما این مسائل رو مطرح کرده باشید. ان یکون عارفاً به زمانه، انسان موقعیت زمانی خودش رو درک بکنه، مقطع زمانی خودش رو احساس بکنه، به دست بیاره که در چه موقعیتی قرار گرفته و در چه جوی واقع شده و در چه محیطی از زمان قرار گرفته. این یک مسئله است که جنبه عمومی داره، یعنی یک تاجر هم باید این معنا رو رعایت بکنه، غیر اهل علم هم باید رعایت بکنه. در اهل علم این معنا دیگه اولویت داره، انسان باید موقعیت زمانی خودش رو درک بکنه، بفهمد که امروز به چه صورت میشه اسلام تبلیغ بشه، نیاز جوامع بشری و گرایش اونها به اسلام به چه صورتی میتوان به او پاسخ داد. اگر انسان آشنای به وضع زمان باشه، بفهمه که طلبه در این زمان، اون هم طلبه بعد از انقلاب، طلبه در نظام اسلام، طلبه در حکومت اسلام، این غیر از طلبه 20 سال پیشه. نظام اسلام اولا نظامی است که ضمن اینکه جامعه خودمون رو عرض می شود متوجه اسلام کرده، به طوری که خب دیگه می بینیم به حمد الله چه تحول اسلامی در جامعه خودمون به وجود آمده و مخصوصا در نسل جوان که اصلا با انقلاب اینها خو گرفتن و با اسلام خلاصه آشنا شدن، ضمن اینکه جامعه خودمون رو در بر گرفته، فریادش برای دنیا بلنده و دنیا گرایش به اسلام پیدا کرده، دنیا متوجه به اسلامه. حالا بگذریم از اینکه اونهایی که قدرت به دستشون هست، ابر قدرت ها و ابر جنایت کارها، اینها همشون کوبیدن اسلام و از بین بردن اسلامه، اما جوامع بشری و ملت‌ها، مخصوصاً اونایی که حظ و بهره‌ای از دانش و علم و این معانی داشتن، اینها کاملاً توجه به اسلام پیدا کردند. لذا ما شرایطمون غیر از شرایط در 20 سال قبله، عرض می شود طلبه امروز غیر از طلبه اون روزه، مرجع تقلید امروز غیر از مرجع تقلید اون روزه. مرجع تقلید اون روز یک رساله و یک توضیح المسائل و یک جواب استفتاء و یک اخذ وجوه و پخش وجوه مسئله دیگری و مسئولیت دیگری نداشت، اما مرجع تقلید امروز باید آماده باشه، افرادی رو تربیت بکنه، وسائلی رو تهیه بکنه، امکاناتی رو عرض می شود تهیه بکنه، برای اینکه بتونه اسلام رو در سراسر جهان مطرح بکنه، اونم با زبان روز و با طرز تفکری که حاکم بر عرض می شود ملت ها و دانشمندانه. لذا این عارف به زمان بودن، این یک مسئله بسیار حساسه. از کردم اینا خب بحث زیاد داره، من همین اشاره می کنم و عبور می کنم. پس علل عاقله ان یکون عارفن به زمانه، مقبلن به شأنهی. این مقبلن به شأنهی معناش اینه که انسان تمام توجهش به مسئولیت خودش باشه، ببینه چه مسئولیتی داره، وقتها رو صرف دیگران نکنه، فکر خودش رو صرف مسائل دیگران نکنه، اون مسئولیتی که خودش داره اقبال بکند به شأن خودش، یعنی تمام وجهه توجه خودش را مسئولیت خودش قرار بده، ببینه چه مسئولیتی داره. اگر مسئولیت این است که درست درس بخونه، مبادا دیگه وقتشو تلف بکنه، مبادا این طرف و اون طرف بچرخه و با حرفهای بیهوده لاتائلات، مسائل بیفایده، مطالب بی نتیجه، این وقت عزیز خودش رو عرض می شود تلف بکنه. دیدم دیروز بود همینطور توی ماشین رادیو رو گرفته بودن، جملات زیبایی در رابطه با وقت می گفت، گاهی تعبیرات جالبی انصافاً، مخصوصا رادیو که خیلی برنامه هاش به نظر من جالبتر از تلویزیونه، جملات جالبی راجع به وقت می گفت، انسان لذت می برد. می گفت وقت طلاست. بعد میگفتش که نه، نمیشه گفت وقت طلاست، وقت بالاتر از طلاست، برای اینکه طلا رو میشه خرید اما وقت رو نمیشه خرید، پس ارزش وقت از طلا بالاتره. طلا قابل این است که یه روزی انسان پولی پیدا بکنه طلا بخره، اما امروز رو این وقت رو دیگه چجوری انسان میتونه بخره؟ خب وقتی که وقت یه همچین موقعیتی داره، آیا صحیحه که انسان این وقت خودش رو در رابطه با غیر مسئولیت خودش صرف بکنه؟ حالا هر نوع مسئولیتی داره، هر نوع وظیفه‌ای داره. شما می‌بینید که وظیفه ما مخصوصاً بعد از پیروزی انقلاب خیلی زیاد شده، که اگر ما یه عمر 100 سال رو 1000 سالم داشته باشیم بازم نمیتونیم به وظایف خودمون برسیم. پس مقبلن بشنه، یعنی رو آورد به مسئولیت خودش، وجهه همت خودش رو مسئولیت خودش قرار بده. و انصافا این حرف بسیار ارزنده و لطیفه. السلام علیکم و رحمت الله.